بسم الله الرحمن الرحیم.
سومین شب که در بخش اولاد حق اولاد صحبت میکنیم، خیلی روایت و آیه، روایت و حدیث در این باب داریم، ولی من از میان همه اینها برگزیده ای از روایات را آوردم که دیشب و پریشب عرض کردم و یک دعای امام سجاد علیه السلام، حق 24 حق فرزند است. فرزند تو از تو و تو اضافه به فرزندت هستی و مسئولیت از ولایتت داری. توی پدر و توی مادر خیلی برگردن فرزندت حق داری و ولایت داری و جز در واجبات و محرمات در همه جا بر فرزندت مسلط هستی و تو در مورد کسی که ولایتش را داری مسئولی در 3 شعبه: حسن ادب، دلالت بر پروردگار و کمک فرزندان در اطاعت خدا. چند روایت دیگه آوردم که امشب خدمتتون میخونم. وسائل شیخ العاملی جلد 15 صفحه 199 باب 86 حدیث 7 و فروع کافی کلینی جلد 2 صفحه 94 از امام صادق که پیغمبر فرمود حق الولد علی والده. یک توضیحی و تذکری باید خدمت عزیزان داشته باشم. همه اسلام یه سری حلقات به هم پیوسته است، نه یه حلقه، هم دیگرم تکمیل میکنه. یعنی این دیواره اسلام هم رو داره هم پشت داره، یک سیستمه، یک نظامه. در یه سخنرانی که آدم نمیتونه تمام حلقات رو توضیح بده که به هم پیوستن. چرا ما از سخنرانی ها و احادیثی که در یه بعد به ناچار در یه ساعت گفته میشه سو استفاده میکنیم؟ و من این رو در این شب شهادت رسول خدا و امام حسن مجتبی قسم میدهم به همه زنان و مردان و جوانان و پسران و دخترانی که خدمتشون هستیم که رعایت انصاف را در تلقی دین داشته باشید، در تلقی دین، گرفتن دین تا عملش، یعنی دین را ملعبه خواسته های فردی خودمون قرار ندیم. اگر دین گفته سمعا و طاعه، نه اینکه مطالب دین رو در یه بعدش شما قرار بدین برای عمل نکردن دین به دین در ابعاد دیگه. من اینو تذکرم عرض میکنم، ما که نمیتونیم در یه جلسه هم حق فرزند رو بگیم، هم حق پدر رو بگیم، هم حق زن رو بگیم، هم حق شوهر رو بگیم، هم حق معلم رو بگیم، هم حق شاگرد رو بگیم. ما 6 شب در حق پدر مادر صحبت کردیم و حرفامون هم گفتیم. سومی که ما از حق فرزندان صحبت میکنیم انشاءالله، اگه وقتای دیگه توفیق رو داشته باشیم بحثای رو ادامه میدیم، رساله حقوق تمام میکنیم، ولی همه رو که نمیشه یه شب بحث کرد. تقاضا میکنم از شما مردم مسلمان اینو بدونید، گناه تفسیر دین برای هوای نفس خودمون به مراتب از ارتکاب فحشا بیشتره، برای اینکه این بدعته. دین را برای هوای نفس خودمون تفسیر کنیم، بخواهیم هوای نفس خودمون رو و اعمال خلاف خودمون رو در دین تحمیل کنیم، خیلی گناه داره. بگذارم حق الولد علی والده، یه نکته دیگه هم گفتم در شبهای گذشته، تکرار میکنم: پسران من و دختران من و خواهران من و برادران من، بیان حقوق فرزند برگردن پدر مادر به اندازه ذره سوزنی شما را از ایفاء حقوق پدر و مادر باز ندارد. در عظمت حقوق پدر و مادر همین بحث که پیغمبر فرمود، امام فرمود اگر کسی به صورت پدر مادر ستمگرش، پدر مادر ستمگرش غضب‌آلود نگاه کند، عاقب والدینه. به صورت پدر مادر ظالمش و ستمگرش غضب‌آلود نگاه کنه، ستمگره. اینو در نظر داشته باشیم. حق اولادم میگیم حواد مختلفی دین رو آدم باید بشنفه و بگه و انشاءالله عمل کنی. یه طرقات دیگه بفرمه. حق الولد على والده اذا كان ذكرا ام يستفرح امه. برای کسانی که عربی میدونم یستفرح از لغت فرحه، نه فرحه، فرحه با هی گرد، فره هی گرد، نه فره و هی دینی. من نزدیک به معنای دقیقش معنا میکنم این لغت رو، نه دقیق دقیق. معنای دقیق لغت اینی که میخوام بگم نیست، ولی نزدیک به معناش معنا میکنم. حق الولد علی والده اذا کان ذکرا، حق فرزند برگردن پدرش اگر پسر است، فرزند مذکر است و پسر است. ان یستفرح امه، جز حقوق پسر برگردن پدر این است که پدر مادر پسر را در حاله ای از آرامش و آسایش بگذارد. جز حقوق پسر برگردن پدر این است که پدر مادر پسر را در فضایی از آرامش، آسایش، سلم، محبت قرار بدهد. یک کتاب تو این لغت یستفرح سخن هست، اما اینجا امشب نمیتونم توضیح بدم. یه نکتش اینه که پس معلوم میشه که پسر به مادر چسبیده است. شخصیت مادر جزء شخصیت پسره. آرامش مادر یعنی آرامش پسر، آرامش پسر یعنی آرامش مادر. پدران، همین یه جمله رو میگم، توضیح بیشتر نمیدم. کدوم مکتب تربیتی عالم، کدوم تئوری های دموکراتیک، کدوم آزادی، کدوم مکتب لطافت عشق و محبت این لغت را و معنای این لغت را و عمق این معنا را جزء حقوق فرزند میدونه؟ حق الوالد ولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستفرح امه، حق پسر برگردن پدر این است که پدر پسر را در فضای آرام، در محیط سلم و سلامتی قرار دهد. ایشون لغت خوبی گفتن، یعنی شخصیت پسر یک سیستمه. از پایه های این مجموعه و نظام و سیستم مادر است و از اصول و پایه های شخصیت مادر آسایش و آرامش است. این که پدر مادر فرزند را در فضای زلال و آرامش قرار دهد، یعنی حق فرزند را در مورد تربیت فرزند ایفا کرده. و یستحسن اسمه. اینو دیشب توضیح دادم، جز حقوق به سر برگردن پدر اینه که نام او را نیکو کند. گفتیم نام فقط نام لفظی نیست، لباس پسر نام است، دوستان پسر نامند، مدرسه پسر نام است، مجالس میهمانی پارتی هایی که پسر شرکت میکنه نامه، ورزش هایی که میره نامه، باشگاه هایی که میره نامه، کلوبی که شرکت میکند نام است، سفری که میرود نام است، رشته ای که تحصیل میکنه نامه، استادی که داره نامه، شاگردی که داره نامه، تجارت خانه ای که داره نامه. انگستحسن اسمه، مفصل دیشب صحبت کرد. و یعلمه کتاب الله، اینو نداشتیم. جزء حقوق فرزند برگردن پدر این است که به او کتاب خدا یاد دهد. من هر که در روایات حق فرزند برگردن پدر گشتم پیدا نکردم که جزء حقوق فرزند برگردن پدر این است که به او سکند لنگویج را یاد بده. پیدا نکرد. باید این کار کرد در زمان امروز، در دنیای امروز باید این کار کرد، اما جزء حقوق نیست. اما در روایات داریم که جزء حقوق فرزند برگردن پدر این است که و یعلمه کتاب الله، کتاب خدا را به او یاد دهد. این رو همینجوری فهرستوار عرض میکنم چون خیلی صحبت و سخن دارم، بیشتر دیگه فرصت نیست. یاد دادن جلد کتاب الله، یاد دادن الفاظ کتاب الله، یاد دادن ترجمه الفاظ کتاب الله، یاد دادن تفسیر الفاظ کتاب الله، یاد دادن احکام کتاب الله، یاد دادن تماس با کتاب الله، یاد دادن با معلمین کتاب الله. جزء حقوق فرزند برگردن پسر این است که پدر این است که به او کتاب خدا را تعلیم کند، یاد دهد. یاد دادن ظاهر کتاب، باطن کتاب، محکم کتاب، متشابه کتاب، تنزیل کتاب، تعویل کتاب، نسخه کتاب، معلم کتاب. یعنی یاد دادن دین جزء حقوق فرزند بر عهده پدر است. یعنی در روز قیامت فرزندان ما میتونن از ما بپرسن پدر اون قدر که تو همت داشتی چون خودت تاجر بودی که من یه تاجر خوبی باشم، یه بیزنسمن خوبی باشم، اونقدر که تو عنایت داشتی که من یه بازرگان خوبی باشم، اونقدر تو عنایت داشتی که من از مرز سخت کنکور بگذرم، آیا عنایت داشتی که من رو خونه قرآن یاد بگیرم؟ من 50 ساله مردم، هنوز نمیتونم 10 آیه رو بدون غلط بخونم. پدر، پدر، چرا برای من ترتیبی ندادی؟ چرا برای من ساعتی 10,000 تومان برای تدریس ریاضیات برای کنکور پول دادی؟ ساعتی 8,000 تومان پول دادی معلم خصوصی زبان تحصیل کرده فلان ایالت فلان کشور غرب بیاد تدریس کنه؟ آبنیبن برات آوردی، احترامم کردی، آجانسم دنبالش فرستادی، تا دم درم بدرقش کردی، اما چرا برای من یه معلم قرآن سر خونه نیاوردی که خوندن قرآن را به من یاد دهد؟ در روز قیامت فرزندان ما میتونن سوال کنن، چون حقشونه. و یعلمه کتاب الله، کتاب الله. و حق فرزند برگردن پدر این است که کتاب خدا قرآن را به او بیاموزد. و یطهره. جزء حقوق فرزند برگردن پدر این است که فرزند را پاک نگه دارد. پاک، پاک خیلی معنا داره. هر چی شما از پاک میفهمید تحقیق بسید برگردن شما، تا مادامی که پدر، فرزند در اختیار پدره. و به شما پدران میگویم که به مادران میگویم که یکی از رمزهای موفقیت و برکت ولایت بر فرزند و در اختیار گرفتن فرزندان و در طیف مغناطیسی پدر و مادر قرار دادن فرزندان، طیف مغناطیسی عاطفه پدر و مادر قرار دادن فرزندان، این است که آنان را در عتبه قرآن و اهل بیت وارد کنیم. یعنی دستور دوم را که تعلیم کتاب خدا به او یاد بدیم.
و اگر ما فرزندانمان را بخواهیم در طیف مغناطیسی خودمون باشند که همه میخواهیم.
چرا میخواد پسران ما و دختران ما تحت سینه همیشه بابا مامان بله شم بیداریم که فرمایش داریم لذت داریم.
اگه میخواهیم این کار بکنیم باید از کوچکی از اون موقعی که هنگام این کار است و هنگام این کار به این کار ما اقدام بکنیم و یو تحرهو بچه را تغییر کنند. اجازه بدید که در این شب 28 سفر در سر سفره معنوی پیغمبر اکرم به امام حسن مجتبی علیه السلام در حالتی که یک شب دیگر شهادت امام رضا و در حالتی که در هنوز در بقایای معنوی سفره اربعین امام حسین علیه السلام هستیم و در حالتی که 60 روز نزدیک 60 روزه که برای امام حسین علیه السلام در مجالس شرکت کردیم جانهای ما پاشتر شده و استعداد ما برای پذیرش بهتر شده بیشتر اینو یکمی بشتافم. حق فرزند برگردن پدر این است که پدر فرزند را پاک کند یو تحره بود پاکش کن. از چی پاک کن؟ یعنی آب آلوده نده این یه حقه. یعنی در فضای او را نگه دارد که او هر روز بتونه حمام کنه این یه حق. لباسهای او را نظیف کند این یه حق. کفش و کلاه او را تنظیف کند این یه حق. به او طهارت و نظافت ظاهری بیاموزد این یه حق. حق بعدی او را تطهیر کند از نجاسات. خون نجسه، ادرار نجسه، نجاسات را بیاموزد. خوک نجسه، سگ نجسه، کافر نجس، اینا نجسند. این مرحله دوم پاک کند او را از نجاسات فقهی. مرحله سوم او را پاک کند از لقمه های حرام. نطفه فرزند، نطفه فرزند، جنین فرزند در یه ماهگی، در دو ماهگی، در چهار ماهگی بعد از افاضه روح، بعد از ولادت چیزی که به کام فرزند می رود از سینه مادری که اون مادر کدام غذا، کدام لقمه، کدام نان، کدام صدای ناهنجار حرام را می شنود و شیر می دهد، کدام فضای معنوی، کدام فضای شیطانی، با کدام چشم به فرزند نگاه میکنه، با کدام زبان با فرزند صحبت میکنه، با کدام غذای پاک کام بچه را برمیدارد. چقدر توسعه داره. یعنی پیغمبر مثل کلمه کنه وجودی خود خدا یک کلمه میگه ولی هزاران برد، هزاران نطاق، هزاران موج، میلیون ها وسعت داره این سخن. و یا تحره او فرزند را تغییر کند جز حقوق فرزند فرپدر این است. فرزند من در روز قیامت حق داره به من بجه لقمه هایی که در زمانی که من چیزی نمی دانستم به من دادی این چه بود؟ و همون لقمه ها سبب شد که از روزه خسته بشم، از مجالس دینی خسته بشم، به قرآن علاقه نداشته باشم، به تعلیمات دینی علاقه نداشته باشم، دائما دلم جای دیگه باشه، چششم به جای دیگر باشد. علتش این لقمه های تنگ و تاریک صبح ناتو حرام بوده که تو به من دادی. این مرحله سوم ان یطهره او فرزند را پاک کند. دست بچه را بگیر ببر در میان استخر و پاک کن جسمش را، اما دست بچه را بگیر و ببر پیش یک دانشمند ربانی که نگاه او، نفوذ کلام او، تشعشعات جان او تسخیر میکنه جان آلوده بچه رو. تسخیرش کن. مرحله چهارم اینه چشم بچه رو، زبان بچه رو، گوش بچه رو، دست بچه رو، پای بچه رو، جان بچه رو پاک کن از آلودگی، کمک کن به این پاکی. خیلی مهم. پسرم در این مجلسی که من میروم برای تو نامحرمان هستند، نیا. دخترم در این میهمانی که من شرکت میکنم نامحرمانم، برای جسم و جان تو مضرم، تو نیا. خیلی نمهم. این مرحله چهارم. مرحله پنجم، دل بچه را، روح بچه رو، سر بچه رو، مغز بچه رو از غیر خدا، از غیر پاکم و موجودات قدسی و انسانهای پاک و مقربین و اصابقون اصابقون پاک کنیم از غیر اینها. تابلوی که تو منزل نصب میکنیم، مجلاتی که به منزل میاریم، کتابهایی که به منزل میاریم، مناظری که در پرده منزل ما هست، دکور اتاقی که داریم، مجسمه هایی که در منزل قرار میدیم، همه اینا جان فرزندان ما را و روح فرزندان ما را بالا پایین میکنه. و یعلمه و یطهره. یکی از فرمان های پیغمبر برای اجرای حق فرزند برگردن پدر مادر پاکی، پس طهارت جسم، طهارت لباس، طهارت فقه، طهارت چشم و گوش و زبان و دل، طهارت شکم و دامن از لقمه حرام، طهارت از نظر به نامحرمان، طهارت جان و سر از غیر خدا. یه کاری کنیم به بچه همون شراب طهور بدیم توی این آیه کریمه سوره مبارکه هل اتا و سقاهم ربهم شرابا طهورا. ما هم رب بچه هستیم، رب نیستیم، ما رب بچه هستیم. رب الارباب ما پروردگاره، خالق جهانیانه. ما هم رب بچه هستیم، رب خانمون هستیم، رب بیت هستیم. ما یه کاری کنیم که از دست پروردگار جهانیان و رب الارباب شراب طهور بگیریم و بدیم به بچه هامون، جان بچه هامون از شراب طهور مشروب بشن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. تو این سوره مبارکه هل اتا سه جور شراب اومده: شراب زنجبیل، شراب سلسبیل و شراب طهور. ائمه و مفسرین میگن بالاترین نوشیدنی شراب طهوره که در قیامت در بهشت مؤمنان داده میشه. شراب طهور خاصیتش چیه؟ از امام صادق میپرسن شراب طهور خاصیتش چیه؟ میفرماید از هر آلودگی غیر خدا دل مؤمنان را و مقربان را پاک میکنه. ما جام شراب طهور بگیریم به بچه هامون بدیم، نه شکلات هایی که در مغزش مشروب هست از خارج اومده برای بچه هامون بخریم اصرارم کنیم که بخورم، نه غذاهای بیرون و آلوده و ساندویچ ها و گوشت های اون چه نامه که نمیدونیم چیه، چون در گوشت باید انسان احراز طهارت داشته باشه، احراز ذهنی شرعی داشته باشه. در مسئله طهارت و نجاست ظاهری، همین که شما ندونی نجسه برای شما باشه، اما در مسئله ذبح گوشت از نظر فقهای شیعه شما باید احراز و یقین کنی به ذبح اسلامی و ذبح شرعی. چی میدی به بچه ها؟ تطهیر چشم، تطهیر خیال، تطهیر ذهن. چه فیلمایی میاری تو خونه؟ با این مسئله چطور میخوای ذهن بچه تو تغییر کنی؟ چه نوارهای در منزل میاری؟ چه عروسی ها و عقدهای مختلفی این بچه معصوم و شرکت میدی؟ بعدم که اعتراض میکنه میگه شیخ شدی؟ خاطر ترفاق شدی؟ تو بچه؟ این تغییر بچه هست. یه بار دیگه روایت رو تا اینجاشو میخونم، خیلی روایت حرف داره ولی بعضی از قسمتاش شما تحمل شنیدنش رو ندارید، بعضی از قسمتاش خانما تحمل شنیدنش رو ندارن. همین یه دونه باید که نوشتم ها، لذا همش رو نمیخونم. حق ولد علی والده اذا کان ذکرا ان یستره امه. حق فرزند پسر در مورد مادر، فرزند دختر هم همین نکته رو داره. جزء حقوق فرزند برگردن پدر مادر، پدر پدر، چه پسر باشه فرزند چه دختر این است، چه پدر مادر فرزند را در حاله ای از سلم، آسایش، آرامش نگه داره. گفتم لغت معنای دقیق تری داره. و یستحسن اسمه، زیبا کند، جلوه دهد نام پسر را و نام دختر را. و یعلمه کتاب الله، کتاب خدا را به فرزند بیاموزد، خواندنش را، ترجمهش را، احکامش را، قصصش را، مواعظش را، امثالش را، حکمش را. یه عده‌ای هستند، پدرانی هستند خوش به سعادتشون و مادرانی هستند اونچنان قرآن را در دست و در متن زندگی فرزندان قرار میدن که برای یک زباندان دیکشنری دارنم دو دستشه هر کلمه میخواد مراجعه میکن. خب اگر این قرآن دائما به دست فرزندان ما باشه، حس نحسین قرآن و ولایت را ما آوردیم و بستر در این حس نحسین و دجه ناگفتنی قرار دادیم، این دیگه خراب نمیشه، این دیگه منحرف نمیشه. و یه سحر رو و بچه رو پاک کند، پاکی ظاهر، پاکی باطن، پاکی جسم، پاکی جان، پاکی اعضا و جواره، پاکی شکم و دامن، پاکی روح و پاکی دل از غیر خدا، مادر و پدر. یه سری کردارهای نامرئی تو در تطهیر و پاکی فرزندان اثر مستقیم و جدی و حتمی داره. امتحان کنید کاری نداره. شما تصمیم بگیرید 40 روز کسی ندونه برای فرزندانتون هم نقل نکنید. 40 روز هر روز زیارت عاشورا بخونید. صد سلامش هم نمیخواد بخونید که سخت باشه. تصمیم بگیرید 40 روز پدر و مادر غیبت نکنیم، از زبانمون، از حلقوممون، از دهانمون غیبت، دروغ، تهمت در نیاد. تصمیم بگیریم 40 روز تایم بذاریم از فرداد امشب. میزان روحیه دینی بچه رو الان ترسون کن که یه کاغذ برای خوده شیک برنامه هم نسبت به بچه تغییر نده. 40 روز بعد تستش کن به این قرآن کریم و به عظمت رسول خدا قسم میخورم و به جان امام عصر 40 روز بعد به مراتب فرزندان تو منزل شما در فضای منزل شما پاکتر میشن. تطهیر بچه، افعال نامرئی ما، اون مادری که در نیمه های شب در محراب عبادت در سجاده میستد، صدای صبوح قدوسان او فضای منزل را پر میکنه، این در واقع این منزل را جست و افونی میکند از گناه بر فرزندان. بحث نداره، ما که این حضار معتقد این تجربه میشده، این جزء علوم تجربی متافیزیکی، چون مسائل متافیزیکی هم تجربیه دیگه. تجربه کردیم، تجربه کردن، تجربه شده. وقتی پدر و مادری در محراب عبادت نیستم و از صمیم دل نه یک بار که 7 بار، نه 7 بار که 70 بار استغفار می کنند، نزول فرشتگان خدا بر منزل و تطهیر جان پدر و مادر، مگر شخصیت فرزند از پدر مادر جدا است؟ تطهیر می کنند. وقتی صدای الافش نه یک بار که 30 بار، نه 30 بار که 300 بار به درگاه خدا صعود میکنه، مگه میشه این فضای نورانی چشمهای چون شاخه گل فرزندان را خیره نکنه؟ و چطور میشه که این نسیم رحمانی که بر منزل تو میوزد این ریحانه تو را که فرزند تو، فرزند نوجوان تو در میان نسیم‌های جان فضای رحمانیت خود قرار نده. مگه میشه؟ امکان نده. و یو تحره و یو علمه از سباحه. یکی از حقوق فرزند در گردن پدر مادر فرزند ذکور این است که به او شنا یاد دهد. حالا اگه من بخوام از این استحسان کنم، میگم که سباحه و شنا از لغت سبحه است، به معنای شناوری است، به معنای موج زدنه، به معنای اوج زدنه، به معنای بالا رفتنه. بتواند در مسابقات بندگی خدا السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم شرکت کن. هم شنای در آب زلال طیب ظاهری و هم شنای در آب زلال معنویت ایمان، چون ایمان و مؤمن تشبیه شده با آب زلال. و اذا خانت انسا، اگر انسان فرزند مؤنث داشته باشد، ان یستفرح امها، مادر دختر را در فضای آرامش قرار دهد، و یستحسن اسمها. من عرض میکنم یکی از نامهای دختران چادرشونه، چادر نام دختره، اسم دختره، آبروی دختره، لباس دختر آبروی دختره، فضایی که دختر در اونجا تحصیل میکنه آبروی دختره، محلهی که دختر از اون دبیرستان، از اون دبستان، از اون راهنمایی، از اون دانشگاه پیش میاد نام دختره، آبروی دختره. هم یستحسن اسمها و یعلمها صورت النور، به دختر سوره نور یاد دهد. الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه. چرا؟
در اینکه مرکز انفجار نور
حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، این مرکز انفجار نوره. اگر دختر سوره نور بیاموزد، در فضای نورانی شخصیت فاطمه زندگی کند و از او اختباس نور کند، چه میشه؟ اون وقتی که پشت کلاسورهاش و دفترهاش عکس فلان هنرپیشه کجای هالیوود رو نمیزنه، جای فرج رو میزنه، در اتاقش پشت در کمدش مدل ژورنال کجا و بوردای کجا رو عکسش رو نمیزنه، سوره حمد میزند. در سرای شرکت در روزه مدل لباس فلان کشور فرنگی از خدا بیخبر رو لباس مشکی نمیکنه بپوشه. اینجوری میشه این کار ما. وقتی سوره نور رو یادش بدیم، وقتی مرکز انفجار سوره نور که شخصیت حضرت صدیقه طاهره است برای او تشریح بشه، اینجوری میشه. علی علیه السلام میفرماید لا تقصرو، قاف و سین، لا تقصرو. قصر در لغت به معنای حرکت غیر طبیعی است. اگر سنگ از بالا بیفته به پایین، این طبیعت طبعه. اگر از بالا سنگو پرتاب کنیم، تا مادامی که نیروی جاذبه رو دفاع میکنه بالا میره. این حرکت سنگ از پایین به بالا حرکت قطعی است، یعنی غیر طبیعی است. سن نیرویی که برش وارد میشه بالا میبره، بعد نیرویی که تموم شد دوباره برمیگرده به جاذبه زمین، ثبت نیوتن از دیگه پایین. این میگن حرکت قطعی، حرکت سنگ از بالا به پایین حرکت طبیعی، حرکت سنگ از پایین به بالا حرکت قطعی است. قاف و سین و ره، یعنی حرکت غیر طبیعی. همیشه حرکات غیر طبیعی وقتی نیروی محرکش تموم بشه تموم میشه. اینطوریه دیگه. شما یه سرخی را یه توپی را از بالا بخواهیم، همین مختصری تلنگل بسیدن میره تا اونجا که سرخایی میره، اما سربالایی بخواد بره یه نیرو وارد میکنه میره تا اون کشت برمیگرد. میگن القصر و لا یدوم، این جزء قوانین حکمته. حرکات قصری و دوام پیدا نمیکنه، جزء حقوق اولاد بر پدران این است. لا تقصرو اولادکم علی آدابکم، فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ لَا تَقْصُرُ.
در این حالی که همه اون نکته ها رو عرض کردم،
یک نکته رو خدمتتون عرض می‌کنم که آقا دنیا برای همه چیزش علمی اقدام میکنه.
میخواد دکور یه اتاق مهمونخونه رو درست کنه، قانون داره، رنگش قانون داره، مدلش قانون داره، مساحتش یه مینیمم ماکسیمم داره، جورنال داره، اندازه داره، طراح داره، دکوراتیو داره، یه اتاق مهمونخونه مختصر. ما چطور در دکور معنوی و روحی فرزندانمون که برای عدد میخوان با خودشون داشته باشن، نه دکوراتیو، نه مشاور، نه روانشناس، نه روانکاو، نه جامعه شناس، نه معلم مذهب نداریم؟ همینجوری جوال جوال با یه گروهی خیلی وقت پیش ما بحث میکردیم توی مسائل دقیق فلسفی، همینجوری به مسامحه برقرار میکردم. گفتم تو فکر میکنه که چون فلسفه پرولتاریاییه، کارگریه، باید همینجوری کارگری گونی گونی هم کنی ببری؟ اینجوری که نمیشه. فلسفه دین و اخلاق و تربیت که پرولتاریایی نیست،
دقیق دقیقه.
فلسفه دین میدونی چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. ما باید در تربیت فرزندانمون تز داشته باشیم، منطق عملی داشته باشیم، طرح داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. برنامه نمیشه همونجوری ببینیم چی میشه، حالا بریم ببینیم چی میشه. نمیشه. اینه که با تمام نکته هایی که ما گفتیم فرزندان را کتاب خدا رو یادشون بدیم، اما این رو زیر یه چطری، اون چطری که سایه افکن باید بشه. اما این رو باید هم میگونم امیل السلام، لا تقصروا اولادکم علی آدابکم. من خیلی دلم مقدر جلسم همین دارد که تفسیرم صبحای جمعه باشه، صبحا، ولی به خاطر این جوان ها هیچ وقت صبح جلسه نمیذار، نمیتونه جوان صبح بلنش. حالا سیستم زندگی ما بعد اروپایی، دیر میخوابیم دیرم بلند میشیم. اونا اینجوری هم دیگه تا دو بعد از نصف شب نماز شب میکنن، بعد 11 صبح صبحونه زهرمار میکنن. ما زندگی من متاسفانه اینجوری شده. ولی در این حال من برای جوانا تحمیل نمی کنم صبح زود جلسه داشته باشم. نمیکشه، نمیتونه. لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچه هاتون رو به حرکت قصری و غیر طبیعی به زور و اجبار در آداب خود، در نحوه زندگی خود، افکار خود، اعمال خود، اینا رو تحمیل نکنید. فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، برای اینکه اونا زمان زندگیشون غیر از زمان شما. یه خود مراعات کنیم، یه خود زمان رو بشناسیم. در کتاب کافی داره که اگر عالم عالم به زمان باشه، العالم به زمانه، لا تحکم علیه لوابط. اگر کسی دانش زمان داشته باشه، عالم به زمان داشته باشه، موقعیت زمانی رو داشته باشه، اشتباهات در او حضور نمیاره، او رو قرق در خودش نمی کنه. از مسائل دین نباید گذشت. دستور پیغمبره، این هم دستور امیر المومنینه، دستور پیغمبره، دستور وحیه. اما مسائل دین را با زبان فرزندان، با زبان دنیای امروز، کدوم دین کدوم شرع ما را منع کرده از به خدمت گرفتن جدیدترین تکنیکا برای تربیت؟ هیچی. این زبان بچه هاست. اگر ما بتونیم مسائل روحی و تربیتی رو به زبان بچه ها بیان کنیم، خیلی زیادش داره. غیر از حراما نمیگم به خاطر اینکه بچه جذب بشن، مثل اون کشیشی که کشیش روحانی که رفت تو کلیسا، رفت توی به اصطلاح دانسینگ، با اونها شروع کرد رقصیدن، همینجوری که داشتن میرقصیدن جمع رو در حالت رقص کشید تو کلیسا. اونو نمیگم، اون باطله. ولی میگم میشه بچه ها رو از دانس به کلیسا و مسجد آورد با زبان بچه ها. لا تقصروا اولادکم، الا آدابکم، نمیگه آداب الله، نمیگه آداب دین، نمیگه آداب شرع، نمیگه آداب اهل بیت، آدابکم. یعنی چون من مهمون دارم تا که نشستم تا هم باید بشینی، چون من فلان جلسه دارم من میرم تا هم باید حتما همون هیئت رو بیار. آقا چی کارش داری؟ آزاد بذار، آزاد بذار، اما مراقبت کن در آداب خودتون تحمیل نکنه. تو کله تو از مثلا من شیخم کلم از ته میزنم به بدی که نمیتونم بگم از سخت تراشی و از تو گویله، نمیشه این آز اصلا نمیشه. هر کسی آدابی داره. توقع داشته باشم یه مرد 60 ساله یه مرد 20 ساله با هم مثل هم لباس بپوشن. لا تقصروا اولادکم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانكم. البته فرزندان هم باید از تجربه های شیرین پیران، رهبران، پدران و مادران که هلک من لیس له حکیم یرشده در حلاجت و بیچارگی افتاد، اون کسی که برای خود یک مرد دارای سخنان نغز و حکمت انتخاب نکرد که او رو ارشاد کنه. همه که من لجت لهو حکیم آنگور شده جوانان باید داشته باشم. لذا به جوانان میگم حتی یک بار تماس دینی و مذهبی، تعلیم دینی و مذهبی باید برای شما باشه. اما پدران بدانند تحمیل فرزندان در آداب مخصوص پدران حتما دیگه خیلی حرفا هست، حتما باید با من مهمونی بیاد، حتما باید با من مسافرت بیاد. بله تو اگر پدری باشی که خودتو تنازل بدی طبق گفته پیغمبر، روایت دیگر هست پیغمبر فرمود من کان له صفیون فلیتصابه، کسی که بچه داشته باشه خود رو به بچه بزنه. اگر تونستی اونقدر روحت بالا بود و ظرفیتت بالا بود که تونستی خودتو بچه گی بزنی، بچه خودش مسافرت با تو رو انتخاب میکنه بر مسافرت با رفقای ناجور. بحث نداره، ولی با قصد با زور نمیشه. هی زور میکنه که اصلا باید توی شرکت من کار کنه، تو دکون من کار کنه، با من هم نمیشه. مگر اینکه جوری رفتار کنی که بچه بچه فانی بشه. البته سعادت بچه در اینه، هم پسرم برای پدران، هم دختران برای مادران. لا خیلی روایت فوق‌العاده است، لا تقصروا اولادکم على آدابکم. به قصد، به حرکت غیر طبیعی، به زور اینا رو مجبور نکنید که آداب مخصوص شما رو انجام بدن. فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. یه روایتی دیگه هم عرض میکنم و کم کم عرایزم رو به پایان ببرم. روایت از امام باقر علیه السلامه. امیدوارم که این سخنان در گوشه در اذن و واعیه شما و جانهای پاک شما منقش بشه و بماند و هم فرزندان و هم پدران و مادران اینها رو انشالله به کار ببریم. امام باقر علیه السلام فرمود یحفظو الاطفال به صلاح آبائهم. که دریاییه که امام باقر علیه السلام معرفی کرده، بچه ها تو وقتی آلوده شدن ببرین تو اون دریا بشیرید تطهیرشون کنه. یه دریایی آدرس داده امام باقر علیه السلام، من آدرس از این حدیث پیدا میکنم. یحفظو الاطفال به صلاح آبائهم. یه دژی نشون داده امام باقر علیه السلام که فرزندان را وقتی به اون دژ بسپاریم، در اون دژ از خطرات گردهای درنده اخلاق و عقیده و شخصیت و روح و جسم محفوظ میمونن. اون دژ چیه؟ اون دریا چیه؟ صلاح و آبائه. راجع به مادرم خیلی داره، اما این روایت داره که اون دریای زلال و دژ محکم که فرزندان با قرار گرفتن و در اون دژ محافظت و حراست میشن، صالح بودن پدران است. خیلی عجیبه، صالح بودن پدران یعنی چی؟ یعنی من رفتم تو مکتب تربیتی امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام گفتم آقا من میخوام بچه‌مو تربیت کنم، الفبای کتاب تربیت دین را به من بگو.
می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، از جانب محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب به سوی توی سوال کننده میگویم، برای تربیت فرزندان گام اول، پله اول، نکته اول صالح بودن توی پدر است. سجینه دریانه این که در نکته قبل گفتم یه سری کارای نامرئی ما داریم که قسم خوردم به قرآن در جان فرزندان اثر می کند، اینه اون وقت فرزندان را در دجناگ و تسنی و دریای زلال طاهر و متحر و متحر صلاح خودمون پدران قرار بدیم، فرزندان در آرامش صلاح ما و پاکی ما تربیت می شن. و وقتی در صلاح و پاکی ما تربیت شدن دیگه نگرانی برای ما نیست. امروز دعای امام سجاد علیه السلام برای فرزندان رو با اینکه بارها خوندم و مرور کردم و خلاصه برداشتم و نسخه برداری کردم، یه بار دیگه هم خوندم و برای من این نکته امروز با تداعی شد و جالب بود که امام سجاد علیه السلام پس از 4-5-6 دعا برای فرزندان عمده دعاشون اینه که خدایا مرا اصلاح کن. امام سجاد معصوم برای فرزندان دعا می کند، نکته های تربیتی رو از خدا می خواد، از خدا کمک می خواد، اما عمده دعای امام سجاد علیه السلام این است که خدایا به من توفیق پرهیز از گناه مرحمت کن. اینی که عرض کردم که این دژ و دریای زلالی که امام سجاد معرفی می کند این است، یحفظ الاطفال به صلاح آبائهم، پدران مادران در این لحظه در مقابل قبر مطهر پیغمبر اکرم خودمون را ببینیم، چون به تصدیق خود قرآن یکی از مراکز استغفار در خدمت رسول خداست. قرآن میگه دیگه، قرآن میگه که پیغمبر حبیب ما اگه مؤمنین بیان پیش تو استغفار کنن تو هم براشون استغفار کنی، ما اونا رو میبخشیم. خدایا من در مقام پسر از ظلم ها و ستم هایی که به پدر مادرم روا داشتم به اونها تند نگاه کردم، دل اونها را آزردم، اونها را از خودم ناخشنود کردم، استغفار می کنم. خود را در مقابل ذریح رسول خدا می بینم، چون در مجلس رسول خدا نشستم. خدایا در مقام پدر از همه نقصها، افراطها و تفریطهایی که اولشم از عدم صلاح خودم شروع می شود در مقابل پیغمبر معذرت خواهی میکنم. یا رسول الله، یا نبی الله، تو رحمت للعالمین هستی. در این شب رحلتت و شهادتت چتر رحمتت را بر مجلس خودت، در خانه خودت که در خانه خودت هستند کسانی به نام علی و فاطمه، چتر رحمتت رو در سر ما پدران و مادران که فرزندان من را در دژ ناگفتنی صلاح خود قرار ندادیم. امشب به عذرخواهی پیشانی به خاک قبرت می‌ساییم، به عذرخواهی اومدیم یا رسول الله. یا رسول الله ما شنیدیم تو یک کاری کردی، و این از مهر تو حکایت میکنه. لحظات آخر رحلت از رفتی بالای منبر، گفتی هر کس در من حقی دارد بیاد تقاص کنه. که تقاص در دنیا بهتر از تقاص در آخرت است. یه پیرمردی بلند شد، قیس ابن سواد ابن قیس، گفت یا رسول الله من یه حقی برگردن شما دارم. گفت بگو. گفت یه روز که داشتی می اومدی سوار بر شتر بودی، عصاتو بلند کردی به شتر بزنی، خورد به من. گفت عمدن زدم. گفت سبحان الله، به خطا. گفت میخوام تقاص کنم. گفت بیا تقاص کن. پیراهن عربی رو بالا زدی. قیس اومد تقاص کنه، لباسو گذاشت رو دل شما. یعنی اومد به عذرخواهی، شما هم عذر او را پذیرفتید، براش دعا کردید. یا رسول الله، ما که تو را نمی بینیم و ندیدیم، اما می توانیم این کار را بکنیم. به عنوان عذرخواهی صورتامون را بذاریم ما سادات زیر پای دختر فاطمه. و همه مردم صورتامون و چشمان رو بذاریم زیر فرزند منتظرت مهدی علیه السلام، عذر خواهی ازت کنیم. وقت عذر ما رو میپذیری یا رسول الله. قرآن گفته، خودت هم گفتی که من رحمت للعالمین هستم یا رسول الله. قال فی ذلک المرض، ابن فتال نیشابوری می نویسد، پیغمبر در بستر افتاد، رنگ به رخسارش نیست. قال ادعو لی حبیبی. حبیبم رو صدا کنید. رفتم اولی رو صدا کردم، روش بست. دومی رو صدا کردم، روش رو برگردم. سقیل لفاطمه امزی الى علی، منظور آقا علی، برو علی رو صدا کن. علی رو که صدا کردم اومد. سلام ما دخلت و تا رسول الله عینه، چشمات رو باز کرد، رنگش برم رو بشد. علی این آخرین دیدار من و تو، میدونم که بعد از من به سر تو چی میارن. ثم قال یا علی بیا جلو. ثم قال علی یون یدنی، حیق به خودش نزدیک میکرد، بیا جلوتر بیا جلوتر. حتی اخذ بیده و اجلسهو عند رأسه، علی نشست بالای سر رسول خدا، رسول خدا از حال رفت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. تجدید روح امام حسین علیه السلام صلوات بفرمایید.